میتپد هم پای دل ایران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو، میتپد هم پای دل ایران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی.
ایران
جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم. دنیا بداند که تو ایرانی،
آزادی و آزاد میمانی. ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو، میتپد هم پای دل ایران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو، میتپد هم پای دل ایران.
رادیو تبیین،
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست اون روز نبود، تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
مرز پرگوهر، مرز پرگوهر نام برنامه است که همینک به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد.
مرز پرگوهر، شب می چکید روی گذرها یکی یکی، بیداری چراغ خطرها یکی یکی. اخبار گفته بود که دشمن رسیده از شلیک بود و ریزش پرها یکی یکی. قرید دیو و ساقه افتاد روی دشت، خندید برق روی سپرها یکی یکی. باروت بود و وقت گلوله به صرف زخم، لو رفته بود جای مقرها یکی یکی. سرکنده اند و بهت به تن نخل‌های شهر، از عجز درک ضرب تبرها یکی یکی. شیران شرز نعر زنان محو می شوند در رقص سرخ ترکش و سرها یکی یکی. رفتند سالها و نشستند پای راه، چشمان سرخ خون به جگرها یکی یکی. با استخوان کهنه و تابوت نونوار می آمدند سرخ پسرها یکی یکی. بلندای شبهایی نشسته ایم که نشان روشن حماسه، غیرت ما را، سرزمین ایران و مردمانش را در پس گذار 8 سال حماسه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، امروز بر بلندای نشان غیرت، صلابت، حریت و آزادگی نشانده است. یاد و خاطره تمامی حماسه سازان سالهای اشک و خون، غیرت، ایثار و شهادت مبارک و هفته دفاع مقدس گوارای وجود.
سرهایی که رفته بر سر تو، چه دلهایی که شد خاک سر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو، چراغی در مسیر یک بادم، اجواقی تشنه مرد و بادم، به روی خاک می روید تبارم، به پشت سنگ می جوشن نشادم، که خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردای آسمانی سهم من شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد. چه سرمایه که رفته بر سر تو، چه دلوایی که شد خاکستر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره یاد لاله های پرپر تو، چراغی در مسیر گردبادم، اجراقی تشنه باران و بادم، به روی خاک می روید تبادم، به پشت سنگ می جوشن نشادم، که خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردای آسمانی سهم من شد، دلم پیوست با ماست تانه، تنم یک ذره از خاک وطن شد، دلم پیوست با ماست تانه، تنم یک ذره از خاک وطن شد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته دل آگاه و همنشینان دوست داشتنی شبکه رادیویی تبعین، به برنامه مرز پرگوهر خوش آمدید. به سنت همیشگی و رسم مألوف و معهود، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 22 افتخار همنشینی با شما عزیزان رو به شکل زنده و مستقیم داریم و در این شامگاه دوم مهر 1403 خورشیدی نیز این سعادت و بخت و وقت از آن ما شده تا همدل شما عزیزان باشیم در این شبها و هفته‌ای که در اون قرار داریم، هفته دفاع مقدس. از برنامه مرز پرگوهر به همه شما ناظرین ملت ایران درود می‌فرستم. ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیویی تبعین روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز میشنوید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون علاوه بر شنیدن، میتوانید بیننده برنامه مرز پرگوهر و تمامی برنامه‌های شبکه رادیویی تبعین باشید و عزیزانی که از طریق گیرنده‌های دیجیتال دریافت کننده شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، هم از طریق کانال 115 دریافت کننده برنامه‌های شبکه رادیو تبعین از جمله مرز پرگوهر خواهند بود. ما روایت می‌کنیم، این شعار شبکه رادیویی تبعینه و منظور از ما برنامه مرز پرگوهر یا دیگر همکاران عزیزم که در قالب برنامه‌های متنوع تلاش می‌کنند تا با شما عزیزان در تک تک لحظات همراه باشند نیست. سهم مهمی از این روایت بر عهده و گرده شما نازنین ملت عزیز ایران قرار داره. آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و نگرش‌های تبعینگر شما می‌تونه پشتوانه اصلی برای برنامه‌سازان شبکه رادیویی تبعین باشه. از طریق سامانه پیام کوتاه 30955، تکرار میکنم 30955، و همچنین شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در ارتباط باشید. با اعلام ساعت 24 دقیقه در شامگاه دوم مهر 1403 خورشیدی به نخستین مهمان عالی مقام برنامه که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند، جناب دکتر حسین ظفری، سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران کشور. عرض سلام، درود، شب بخیر و خدا قوت دارم. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم. به مرز پرگوهر خوش آمدید.
بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فهیم برنامه. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم جناب ظفری عزیز. خدمت طریق ماست. پیش از هر چیز من این تمنا رو دارم، چه درباره زلزله‌ای که در حقیقت در بخشی از کشورمان آمده، اتفاق تلخی که از روز گذشته بسیار بسیار جامعه ایران رو متاثر کرد در قالب حادثه معدن تبس که حتی شاهد بودیم که مقام معظم رهبری هم یک اطلاعیه‌ای درباره تسلیت به درگذشتگان داد. بسیاری از مسئولان کشور هم درباره هم همراهی با حادثه دیدگان و هم البته که ایستادن در برابر کسانی که تخلفی ممکن است انجام داده باشند سخن گفتن. اما از زبان شما بشنویم آنچه که در این دو نقطه و با این دو رویداد گذشته.
بله، عرض کنم خدمت شما که منم اولا تسلیت میگم خدمت همه خانواده‌هایی که در صحنه معدن تبس اون اتفاق براشون افتاده بود. انشالله که خداوند بهشون صبر بده. و حادثه‌ای که یعنی دیروز صبح تقریبا میشه گفت با دو تا خبر جامعه مواجه شد. اولا خبر زلزله‌ای که در خراسان شمالی اتفاق افتاده بود در بجنورد که الحمدلله خسارتی بر جای نگذاشت، برای خوردن بعضی از خانه هایی که خیلی قدیمی بودن و تخریبی هم ما نداشتیم. و خبر دوم که ناگوارتر بود، خبری بود که از شب گذشته بخشهایی از معدن تبس در بخش منطقه پرورده این شهر اتفاق افتاد و متاسفانه تعدادی از هموطنان ما و عزیزان ما در این حادثه جان خودشون رو از دست داده بودن. این اتفاق حالا حتما تو خبرها هم خوندید، در اون منطقه ما دو تا بلوک تحت تاثیر قرار گرفته بود در این معدن که بلوک بی شب گذشته تقریبا عملیاتش به اتمام رسید. درسته. و 31 نفر از عزیزانمون جان خودشون رو تو بلوک بی و 17 نفر هم مجروح داشتیم که تقریبا میشه گفت 10 نفر توی بیمارستان الان هستن و حال عمومیشون خیلی خوب و مساعد هست،
خدا رو شکر.
و بلوک سی این معدن که خودش دو تا تونل داشت، تونل اولش امروز به اتمام رسید و جان 4 نفر از عزیزانمون اونجا از دست داده بودن و پیکرشون پیدا شد. و بلوک یعنی تونل دوم هم همچنان عوامل HFE خود معدن و افرادی که با تجربه و حرفه‌ای هستند که در سطح استان معدن زیاد هست و اونها هم برای کمک اومده بودن، ضمن اینکه از معادن استان یزد هم HFE شون اومده بود برای کمک و تقریبا میشه گفت همه عوامل فنی دارن کار میکنن، به لحاظ نیروی انسانی، به لحاظ لوجستیکی هم کمبود امکانات در اون منطقه وجود نداره، هم توامندی های استان و هم توامندی های استان یزد و هم توامندی های ملی پای کار اومده، بسیج شده که بتوانن انشالله به تونل دوم هم دسترسی پیدا بکنن. اتفاقی که افتاده بود این بود که به هر حال توی لایه های زمین گاهی اوقات گاز متان نشت پیدا میکنه، غلظتش بالا میره به صورت ناگهانی و باعث میشه که خب گاز به گونه‌ای هست که امکان انفجار داره و انفجاری که در اون منطقه در معدنش اتفاق افتاده بود باعث شد بخشی از معدن فرو بریزه، ضمن اینکه انفجارش انفجاری همراه با آتش سوزی نبود. یعنی این رو گاهی اوقات من دیدم توی خبرها میگفتن که آره انفجار آتش سوزی شده و فلان این حرفا.
بله بله.
این انفجار باعث شد بخشی از تونل تخریب بشه و گاز متان همچنان غلظت بالایی توی اون معدن داشته باشه. الان هم دارن طبیعتاً عوامل امدادی و نیروهای فنی چسی معدن دارن کار میکنن، 10 متر بیکنن، غلظت گاز متان رو کم میکنن، گاز رو تخلیه میکنن که امکان جایگزین کردنش با اکسیژن وجود داشته باشه. و چون شما میدونید این کار خیلی کار پیچیده و سختی شده، یعنی کمک رسانی مقدار کار سختی شده و هر چقدر کنده میشه مجدد گاز متان اونجا نشت پیدا میکنه، به صورت تصاعدی بالا میره و طبیعتا تخلیه اینها رو باید با یه سرعت و شدت بیشتری انجام بده، چون لایه هایی که
یعنی دلیل این تأخیر جام ظفری که فرمانده بودن امروز دیگه حتما به این عزیزانی که محبوس شده بودن دسترسی دارن، همین سختی است که دارید بهش ارجاع میفرمایید.
بله بله، ببینید داره هی گاز متان تولید میشه. بله، در معدن.
بله، بله.
در لایه های زیرین وجود داشته، در لایه زیرین معدن وجود داشته و وقتی که بالاخره عزیزان عوامل فنی دارن راه رو باز میکنن، بازگشایی میکنن، خود به خود این گاز متان در لایه های زیرین زمین هم تولید میشه و این تخلیه اینها باعث میشه که بالاخره امکان ورود وجود داشته باشه، اکسیژن امکان ورود وجود داشته باشه و بتونن برن و طبیعتاً دسترسی پیدا بکنن. لذا هم با دقت و هم با سرعت بیشتر، با حد اکثر سرعت دارن این کار انجام میدن و این پیچیدگی باعث شده که ما دهمت بکنیم و بریم جلو که انشالله بتونیم برسیم و دسترسی پیدا بکنیم به خود تونل.
تا این لحظه ارتباطی توانستید با اون عزیزانی که در به قول معروف محبوس هستن داشته باشین که ببینید مثلا حالشون چطوره، یا اگر کسی مثلا فوت کرده باشه و اینها، یا اصلا دسترسی از نظر شکل ارتباطی وجود نداره، حالا بی سیم یا هر شکل دیگری؟
بله، نه متاسفانه این دسترسی وجود نداره و با توجه به اینکه شرایط بسیار سخت و در همین تونل آخر ناگوار هست، چون شما میدونید توی بلوک بی و چیزی که در روز اول کارش به اتمام رسید مقدار وضعیت بهتر بود، در بلوک بی در تونل اول و تونل دوم شرایط سخت‌تر و ناگوارتر هست و احتمال افزایش فوتی ها بسیار بالاست. این دو تا تونلی که تونل اول تقریبا امروز انجام شد و این تونلی که الان دارن عزیزانمون عوامل فنی دارن کار انجام میدن و جلو میبرن، لذا ما همچنان دسترسی پیدا نکردیم و ارتباطی هم برقرار نشده.
درسته. جناب ظفری بزرگوار، بخشی از جایگاه حقوقی شما در برابر عزیزی که در خدمت شما عرض کنم که سازمان مدیریت بحران کشور فعالیت میکنید به عنوان معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری این سازمان هستش. به هر حال وقتی ما درباره معدن، اون هم این کار سخت و صعب صحبت میشه، حتما راه اندازی شیوه نامه های خاصی در حوزه ایمنی داره، آنچنان که اصلا در مسائل های ما هم هست که همواره پیشگیری بهتر از خدای نکرده اتفاق و بعد هم درمان هستش. آیا نظارتی به شکل سالانه، ماهانه، من عرض میکنم شیوه نامه رو چون نمیدونم، برای رعایت نکات ایمنی وجود مثلا مواردی که بتوان خدای نکرده از آنچه که قرار است به وقوع بپیونده در سایر مخاطراتی که در معدن وجود داره، به قول معروف گفتن این معدن، حالا معدن جوی در طبس برخوردار بوده، گزارشی از اون هست یا ممکن است که خدای نکرده سهلنگاری در این مسئله صورت گرفته؟ این مسئله رو و این نکته رو عذرخواهی میکنم از این جهت عنوان میکنم چون دقیقاً دقایق پیش بر بلندای یکی از شبکه‌های رادیویی، دقیقاً رادیو گفتگو، صحبت‌های جناب اجرایی مطرح شد و ایشان درباره برخورد شدید با متخلفان صحبت کردن. به حال وقتی رئیس دستگاه قضا چنین درباره متخلفان صحبت میکنه، حداقل این شائبه در ذهن به وجود میاد که تخلفی صورت گرفته که حالا منتج به این نتیجه تلخ شده.
بله، ببینید در قوانین موجود به ویژه قانون مدیریت بحران کشور وظایفی رو برای دستگاه ها تعیین شده، از جمله این که دستگاه ها و سازمان ها مثل وزارت سمت، وزارت کار و امور وزارت کار بتونن نظارت هایی رو بر عوامل خودشون و مجموعه های کارگاهی بخش خصوصی به ویژه داشته باشن. حالا چون معدن هست این دوتا وزارت خونه بیشتر مد نظر قرار
میگیره. بله.
عمدتا با توجه به اینکه معادن پروانه بهره برداریشون رو از وزارت سمت بگیرن و راه اندازی و بهره برداری و کاربرشون هم تقریبا وزارت سمت هست، لذا عمدتا وزارت خونه سمت مکلف هست، موظف هست وزارتی بر مجموعه های صنعتی خود، شهرک های صنعتی، معادن اینها داشته باشه که دستور عمل ها و شرح وظایفش هم بیرون اومده. وزارت کار هم از منظر ایمنی بر کار نظارت‌های عالیه باید حضور داشته باشه و نظارت‌هایی رو داشته باشه. سازمان بحران اینجا زمانی ورود میکنه که طبیعتاً ممکنه اختلاف نظرهایی تو فرایند کار بین این دو تا وزارتخانه وجود داشته باشه. ما جلساتی هم در سال گذشته داشتیم با این وزارتخونه، چون موارد مشابهی رو در معادن مختلف و تاکیدم کرده بودیم که به هر حال وزارتخانه سمت باید نظارت خودش رو حداکثری بکنه و طبیعتاً اون معدن و مجموعه هایی که میخوان بیان مجوز خودشون رو تمدید کنن، مجوز خودشون رو بگیرن برای راه اندازی، این لوازم و الزامات به عنوان پیوسته کاهش خطر وجود داشته باشه توی معادن. از طرفی هم وزارت کار باید نظارت های عالی خودش رو به صورت رندومی در مجموعه های مختلف داشته باشه. لذا این رو تاکید کردیم، مکررم گفتیم، جلساتی رو هم داشتیم و طبیعتاً ورود مجموعه دستگاه قضایی هم از این منظر هست که ممکنه کوتاهی های شکل گرفته باشه. نگاه ما بر این هستش که توی این حادثه خروجی کمیته و کارگروهی که داره علتیابی میکنه، داره ارزیابی میکنه، داره مراحل مختلف رو بررسی میکنه و اگر قصور، کمکاری، ترک فعلی هم شکل گرفته باشه به هر حال اونجا برخورد میشه. لذا ما همچنان منتظر هستیم انشالله بررسی های فنی ابعاد مختلف موضوع از طرف کارگروهی که توسط وزرایی که دیروز حضور داشتند توی منطقه و تعیین شد و اونجا ما پیگیری میکنیم انشالله این خروجی بیرون بیاد و بر اساس اون انشالله دستگاه قضایی هم اقدام لازم رو حتما انجام
بده. انشالله. عرض پایانی من جناب ظفری بزرگوار، البته خب امری طبیعی است، بخشی از این عزیزان کارگران معدن که دچار این سانحه شدند، خب تعدادی از همکارانشون رو در حقیقت از دست دادن، حتما یه بخشی از نگاهشون یا صحبتهاشون شکل هیجانی و شوکه شدن رو میگیره، ولی خب چون از طریق رسانه پخش شده، حتی این عزیزان با تعدادی از مسئولان که صحبت میکردن تاکید میکنن، از طریق رسانه ملی هم پخش شد، مبنی بر فقدان امکانات، در حقیقت امکانات ایمنی صحبت میکردن. آن روی دیگر سکه هم متاسفانه این بخشش خیلی تلخه، به دلیل اینکه خیلی از عزیزانی که کار اطلاع رسانی رو احساس میکنه که وظیفه اونهاست نه رسانه، بدون اینکه نسبت به منبعی که دارن اون اطلاعات رو دریافت میکنند توجهی داشته باشن، عددهای مختلفی رو درباره تعداد فوتی های این حادثه دارن میگن. من الان از 33 تا 53 نفر رو در حقیقت دارم، هرچند به خبرگزاری رسمی که دارم مراجعه میکنم آخرین عدد رو 37 نفر دیدم. شما آخرین عدد رو دارید و این که به قول معروف گفتنی آن بخشی که عزیزان کارگر معدن مبنی بر کمبود امکانات ایمنی هم بوده، باز هم تاکید میکنم چون نمیدانم میپرسم، به عنوان بخشی از وظیفه شما یا همکاران بزرگوارتون رو یا اصلا مسئولیت بر عهده حالا عزیزانم در وزارت کار یا صنعت معدن تجارت؟
بله، ببینید این که تجهیزات مورد نیاز وجود نداشته حتما بالاخره از منظر ایمنی کار از زنم در وزارت کار بعد حتما اظهار نظر بکنن،
متوجه بله
داشته باشه بگن و طبیعتا بخشی از درآمد معادن هم باید صرف بروزرسانی و نوآوری تجهیزات بشه که این کار رو هم بالاخره در معادن مختلف از منظر وزارت سمت باید نظارت بشه و انشالله این کار انجام بشه. یعنی این دوتا بخش، هم ایمنی از وزارت کار و هم نوسازی و بهسازی بخشی از تجهیزات در طرف وزارت سمت باید نظارت بشه حتما. نکته دیگه این هستش که ببینید عدد و رقم ها رو من عرض میکنم خدمت شما، ما 17 نفر مجروح داشتیم که تقریبا میشه گفت حال همشون خوب هست، حال اومیشون 7 نفرشون که دیروز مرخص شدن و مشکلی نداشتن. 35 نفر تا دو ساعت پیش من آمار قطعی رو از پزشکی قانونی به عنوان مرجع رسمی من گرفتم. ممکنه مثلا تو این فاصله زمانی هم پیکر عزیزانمون هم پیدا شده باشه، ولی تا پزشکی قانونی رسما اعلام نکنه ما هم این رو مجاز نیستیم اعلام بکنیم. لذا 35 نفر قطعی جز فوتی های ما بودن توی این حادثه و 14 نفر هم تقریبا میشه گفت افرادی هستن که حبس شدن و انشالله که به سرعت بتونیم تحقیق
انشالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب ظفری بهار، کاری که شما